بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حی. با عرض سلام و تحیت و تبریک سال نو مسیحی میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیامبری که در قرآن به عنوان مؤید روح القدس معرفی شده، نماد قداست و پاکی و اخلاص، پیامبری که به عنوان کلمه خدا بود، کلمته القاها الی مریم، او کلمه ای بود، همینطور که در انجیل هم عیسی رو به عنوان کلمه خدا معرفی کرده، پیامبری که به تعبیر قرآن مثلا لبنی اسرائیل یک رول مدل، یک الگویی برای امت معاصرش بود. به هر حال برای ما مسلمان ها که در جوامع مسیحی زندگی می کنیم، حالا نمی دونم چند صد هزار یا جمعیت میلیونی، دقیقاً روشن نیست که چه جمعیتی از ایرانیان یا مسلمانان در امریکا و کشورهای اروپایی زندگی میکنن. به هر حال این ارتباط تنگاتنگی که با اونها در محیط کار و زندگی داریم ایجاب میکنه که یه تغییری، یه تحولی نسبت به دیدگاه سابق خودمون که این فاصله ها رو با یهودی ها یا مسیحی ها داشتیم کمتر بکنیم، حداقل یک شناختی بیشتر پیدا بکنیم. به هر حال این تبادل هایی که وجود داره تو این جوامع ایجاب میکنه. در قرآن هم همه آشنا هستیم، در سوره حجرات می‌فرماید که ما همه شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبم و قبائل لتعارفو. اگر کشورهای مختلف شدید، شعبه شعبه، قبیله قبیله، همه اینا برای اینی که به هم عرفان پیدا بکنید، شناخت پیدا بکنید. این شناختم از طریق همین تبادل‌های فرهنگی و علمی و مناسبات به هر حال معمولی است که در جوامع بین انسان‌ها وجود داره. ولی ما متأسفانه شاید یک هزارم اون توجهی که به این آداب و مراسم دینی خودمون داریم، روزایی که تعطیل می‌کنیم یا جشن یا سوگواریه، واقعا شاید یک سوم او هم اصلا توجه به این پیامبران بزرگ خدا که این همه در قرآن داستانهای اونها را آورده و تجلیل کرده نداریم، اصلا یادمون نمیاد. البته تو ایران یادمه که فقط کریسمس که میشد یه دی سبقت میگرفتن در خرید درخت کاج و شرکت کردن تو این کاباره ها، و یعنی فقط به عنوان جشن و سرورش این مشارکت رو داشتن، ولی کمتر آدمای دیندار احساس نیازی میکردن که بالاخره حضرت عیسی مسیح هم پیامبر ما هم هست، مؤید من عند الله. احساس میکردن که نه، اونا تعلق به مسیحی ها دارن، حضرت موسی به یهودی هاست، به ما ربطی نداره. به هر حال با یک نگاه قرآنی معلوم میشه که چقدر در این جهت غافل بودیم و چقدر وظیفه است که بشناسیم. اگر قرار بر این نبود که خب این همه داستان این بزرگواران یاد و نامشون در این کتاب نمی آمد. من بعضی از نکاتی که در قرآن به خصوص درباره حضرت مریم یا حضرت عیسی هست و مسیحی‌ها فرسوار خدمتون عرض میکنم، یه دید کلی به قرآنی که چه نظری درباره اهل کتاب داره. ما در قرآن سوره‌ای به نام مریم داریم که 40 آیه نخستش درباره داستان حضرت مریمه که از مادر مریم شروع میکنه، امرأت عمران، داستان اون نذری که کرده بود که اون جنینی که در رحم داره میخواد نذر خالصانه خدا بکنه که بعدن مریم پدید میاد، تا داستان زکریا و بعد یحیی و بعد عیسی. یعنی این ماجرا رو به تفصیل در سوره مریم بیان کرده. ولی ما سوره‌ای به نام نه حضرت خدیجه داریم نه حضرت فاطمه، یعنی مخصوصاً این توجه داده شده که بیرون از خودمون بیایم. نمیخوام بگم تفاوتی هست، ولی به هر حال قرآن نام یه سوره را حتی گذاشته و در اون سوره است که میگه یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم، خدا تو رو برگزیده، تو رو تسویه کرده، تو رو تطهیر کرده و تو رو برگزیده بر همه زنهای جهان. خب اینا نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. خیلی مهمه وقتی همچی تجلیلای قرآن کرده، لااقل باید در جامعه ما مد نظر داشته باشیم، ببینیم چه چیزایی رو میتونیم از اونها درس بگیریم. سومین سوره قرآن به نام آل عمرانه. آل عمران خانواده حضرت عیسی است. ما سوره‌ای به نام آل محمد نداریم، سوره‌ای به نام بنی هاشم نداریم، ولی یک سوره در قرآن راجع به آل عمرانه. از مادر حضرت مریم، امرأت و عمران بود دیگه. اینا بی حساب و کتاب نیست. خب معلومه که آدم به خاندان پیامبرش توجه داره. چیزایی که توجه نمی کنیم مورد تأکید قرآن قرار گرفته که اینا یادتون نره. و داستانم همطور که عرض کردم از مادر مریم شروع میشه و اون دعاهای مخلصانه اون مادر دلسوخته بیوه شده که چگونه خالصانه همه وجودش رو در راه خدا نذر میکنه و پاسخش همینه که فتقبلها ربها بقبول حسن. خدا با زیبایی تمام پذیرفت، اقبال کرد به دعای او. و انبتها نباتا حسنا، اون طفل او رو مثل یک گیاه بسیار نیکوی رویاند خدا. برحال اون داستان هم مفصله که تو سوره آل عمران هم اومده. علاوه بر این سورهی به نام یاسین داریم. سوره یاسین هم درباره مقدماتش مؤمن آل یاسین دیگه. از حواریون صحبت میکنه مقدمات این سوره، رسولانی که حضرت عیسی برای هدایت مردم میگن انطاکیه بوده فرستاده. البته قرآن به عنوان رسولان خدا معرفی میکنه، ولی خب همه مفسرین هم میگن اینا از حواریون بودن که حضرت عیسی برای راهنمایی مردم روم شرقی فرستاده بود، که اول دو تا میفرسته انکار میکنن، سومی رو میفرسته بازم انکار میکنن، میگه یه نفر از منتهی الیه شهر و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یه نفر از نقطه بسیار دور شهر به شتاب خودشو میرسونه و شروع میکنه به مردم هشدار دادن که چرا نمیپذیرید، چرا انکار میکنید، این که از شما مزدی نمیخواد، این که از خدا داره سخن میگه. البته میزنن اون رو هم میکشنش، ولی به هر حال داستان این قهرمانی و رشادت و این که چطور با وجود انکار یه اکثریتی انسان‌های ممتاز و مؤمنی وجود دارن که به ندای این دعوت لبیک میگن. به هر حال سوره‌ای هم به نام در واقع یاسین وجود داره. نام حضرت عیسی و حضرت مریم جمعاً 70 بار در قرآن اومده. یعنی بعد از نام موسی که 136 باره، نام مریم و عیساست مجموعش. البته بعدش ابراهیم 69 بار، بعد مثل این که نوح 43 بار، همینطور میره پایین. نام پیامبر خود ما فقط 4 بار اومده در برابر 136 بار که نام حضرت موسی اومده. خیلی نکات مهمیه، این خیلی پیام داره. خب معلومه که ما به پیامبر خودمون توجه داریم، به شخصمون. قرآن نمیخواد بزرگ کنه، هی نام او رو ببره. البته رسولهی نبیهی اینا میاد، رسالتش و نبوتش رو، ولی نمیخواد شخص پرست باشیم. در عوض چیزایی که توجه نمی کنیم، هی تجربه بنی اسرائیل و موسی رو با قومش های مطرح میکنه، عیسی رو مطرح میکنه. 175 آیه درباره حضرت عیسی است و 3163 کلمه. چقدر این توجهات قرآن از نظر آماری بالاست به این هم. در مورد تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ قوم بنی اسرائیل که از زمان موسی شروع میشه، در 36 سوره قرآن، یعنی تقریبا یک سوم سوره های قرآن، راجع به این تجربه تاریخی این قوم سخن گفته. 760 آیه که حدود یک پنجم قرآن راجع به تجربیات قوم بنی اسرائیل سخن میگه. کل آیات الاحکامی که تو قرآنه، حالا اصلیاش و فرعیاش، میگن 600 تاست. کل اون چیزی که شده 99 درصد دین ما، هم شیعیان و هم سنی ها، یعنی فقه، آیات الاحکام، همه تخصص آقایون راجع به چیه؟ آیات الاحکامه، جزئیات و کلیات و همه چیزش هم با هم جمع کنی، خود اینا ادعا میکنن که 600 تا هست. حالا 760 تا راجع به اهل کتابه، که یک صدم توجهات فقهی رو ما به اینها نداشتیم شناخت پیدا کنیم راجع به امتهای پیشین. پنج سوره بلند اول قرآن، یعنی بقره، آل عمران، نساء و مائده، 40% این پنج تا سوره راجع به تاریخ اهل کتابه. بقره 35%، آل عمران 62%، نساء 15%، مائده 60%. یعنی این سوره های اصلی قرآن، سوره های بزرگ، بخش عمدش تاریخ زندگی ایناست. این هم توصیه کردن که اینا رو خوب شما باید بفهمید، چون این اولین امت موحد در طول تاریخ بوده. از افت و خیزاش باید درس بگیرید، از شکست ها و پیروزیاش. پیامبر فرمودن هر جا اونا پا گذاشتن شما هم اونجا پا خواهید گذاشت، یعنی تمام تجربیات اونها برای شما تکرار خواهد شد. خب قصه که قرآن نخواسته برای ما بگه، این همه با تفصیل و با تشریح این مسائل بیان کرده، باید خب خوند و فهمید که برای چی این آثار اومده. در قرآن 16 بار تکرار شده که قرآن مصدق لما بین یدیه من التورات و الانجیل، قرآن تصدیق کننده حقایقی است که در تورات و انجیل هم هست. یعنی قرآن نیومده برای ابطال این دوتا کتاب که سخن نو آمد و نورا خلافتی است دیگر، بذارید کنار اینا کتاب های دیگه منسوخه باطله، نه، 16 بار کم هم نیست، نه که در بس این کتاب رو تصدیق میکنه با همه تحریفاتش. حقایقی که در اون کتاب ها هست مورد تصدیق قرآنم واقع شده، مصدق لما بین یدیه من التورات و الانجیل. حتی یه جا میگه و مهیمنن علیه، مهیمن یعنی نگهدار و پاسدار، یعنی قرآن نقشش حفظ و حمایت و حراست از این دو کتابه، نیمده از بین بره. شما کجا در تاریخ فلسفه دیدید که یه فیلسوفی آمده و گفته باشه من حرف قبلی رو قبول دارم، آمدم حالا مثلا تفصیل بدم، جزئیاتش رو بیشتر توضیح بدم؟ معمولا فیلسوفا میان ابطال میکنن نظریات قبلی رو، طبیعیه دیگه، بشر وقتی یه چیزی خودش میخواد مطرح بکنه، هر زمان بالاخره یه فیلسوف بعدی میاد از یه زاویه دیگه میخواد مطلب رو ببینه و بگه دیگه. قرآن از حواریون عیسی خیلی تجلیل کرده، اونا رو اصلا مخاطب وحی میگه، میگه ما وحی کردیم به حواریون. حواریون مخاطب وحی الهی قرار گرفتن، این در سه تا از سوره های قرآن اومده. و دیگه تجلیلایی که از عیسی کرده عرض کردم، هم مسئله روح القدس نماد پاکی و اخلاص در قرآن، صفای ویژه اصلا میگه روح الله، روح خدا بود، رحمت خدا بود یا مثلی بود. اونچه که قرآن درباره حضرت عیسی بیان کرده در مورد هیچ یک از پیامبران، حتی پیامبر آخر زمانم که صلوات و درود خدا بر همه اونها باد، نیامده. از اولش وضعیت خاص بی پدر بودن و بعد در گهواره سخن گفتن و بعد مرده رو به اذن خدا زنده کردن، کور رو بینا کردن، همش هی میگه به اذن خدا، به اذن خدا، ایدناه و به روح القدس، به روح القدس ما او رو نیرومند کردیم، تأیید ید یعنی نیرومند با یک روح پاکی. یه بار اگه یادتون باشه عرض کردم مرحوم پدر میگفتن موسی خدا ساخته بود، عیسی خدا خواسته، ابراهیم خود ساخته. موسی رو در قرآن اومده میگه واصطنعتک کل نفسی، واصطنعتک از صنعت میاد دیگه، تو رو برای خودم ساختم، خودم یعنی برای یه مأموریتایی، برای درگیری با فرعون و نجات بنی اسرائیل، یعنی برای یه پروژه‌ای ساخته شده موسی. بنابراین یک پیامبر خدا ساخته است، واصطنعتک کل نفسی، برای راه خودم، برای مأموریتی. ابراهیم که از اول پیامبرم اصلا نبود، یه مدتی به ستاره ها، دنبال ستاره ها بود، تو اون ایدئولوژی بود، یه مدتی به ماه، به خورشید، در یک تحولات روحی و استدلالای درونی رو به خدا میاره، انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. او یه پیامبر خود ساخته بود. در قرآن هیچ جا ننوشته که قومی داشته، مأمور به قومی بوده. در همون نوجوانی که از بابل میره، هیچ جای قرآن دیگه مثل پیامبران دیگه نگفته که این مأمور کدوم قوم بود. یه پیامبر اصلا فرازمانی، فرامکانیه، برای آینده است اصلا. اون خود ساخته است. ولی عیسی خدا ساخته است همه چیش. همه چیش غیر عادیه. بنابراین یکی از استثناهای تاریخ هست، بدون پدر به دنیا آمدن و یکلم فی المهد و کهلن، هم در گهواره و هم در سنین بالا سخن میگفت و چه کارای حیرت آوری. اصلا مرگش هم معلوم نیست، نه تولدش عادیه، نه زندگیش عادیه و نه مرگش هم روشنه. البته مسیحی‌ها که میگن که روز سوم از توی قبرش رفت به آسمان، قرآن هم میگه بل رفعه الله علیه، میگه نکشتنش، مصلوبش هم نکردن، و ما صلبوه و ما قتلوه یقینا، به یقین نکشتنش نه مصلوب کردن، ولی خدا او رو برد. چجوری برد نمیدونیم. یعنی همه چیش خیلی پیچیده است. در هر حال چنین پدیده شگفتی در این سلسله انبیا وجود داره که به نظر ما میاد که به ما مربوط نیست، مربوط به مسیحی هست. این جنگ های صلیبی و استعمار و استثمار و این دشمنی ها و کشت و کشتارهایی که پیروان مسیحیت و اسلام با هم دیگه داشتیم، انقدر فضا رو تیره و تار کرده که اصلا دیگه به اصل و اساسش ما نمیپردازیم، که اینا رو باید بذاریم کنار. پیامبران تو این بسر چه گناهی کردن که پیروان در واقع اون دشمنی ها رو سرایت بدن به همه اینا که معلمین یه مدرسه بودن. جالب اینه که قرآن پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی رو اهل کتاب معرفی کرده. 30 بار در قرآن، امروز صبح نگاه میکردم، 53-54 بار بیشتر نیمده کلمه اهل، 30 بارش راجع به اهل کتابه. اون موقع که کتاب نبوده اصلا به اون معنا، 3000 سال پیش زمان موسی کتابی نبوده، 2000 سال پیش هم زمان حضرت عیسی هم که کتاب به معنای امروزی که جلدی و کاغذی باشه که نبوده، موسی هم که با الباه بوده مطالبش آورده. معنای کتاب یعنی قانون، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، یعنی قانون شد. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر علیکم الموت الوصیت. کتبه اون موقع همه چی شفاهی بوده، فرهنگ شفاهی بوده. وقتی یه چیزی مکتوب می شده که آدم های باسوادم نبودن، یعنی این قانون شد، این قرار داده، این مقرراته. مفهوم کتاب یعنی نظامات، قوانین، حالا چه قوانین تشریعی یا تکوینی. اهل کتاب یعنی مردم اهل قانون. به هر حال بنی اسرائیل اولین جامعه‌ای بودن که در لبای قانون الهی جامعه تشکیل شد. وقتی اینا از مصر حرکت کردن و از رود نیل عبور کردن در صحرای سینا، یه مقرراتی حضرت موسی برای اینها آورد: زنا نکنین، دزدی نکنین، چیکار نکنین. بالاخره یه قانون اساسی دیگه، دنیا قانون اساسی نداشت. کدوم کشور بود که یه قانون اساسی معنوی داشته باشه؟ حتما جایی بوده یه قوانینی بالاخره داشتن دیگه، چه بسا در اینکاها، مایاها، نمیدونم، خیلی جای دنیا ممکنه یه مقررات و حساب کتابایی بوده، ولی یه قانون اخلاقی و خدایی. بر اولین بار این تجربه رو حضرت موسی بنا گذاشت. در قرآن داستان انبیا که آمده، نه نوح موفق شده جامعه‌ای تشکیل بده، نه هود، نه صالح، نه شعیب. برای اولین بار حضرت موسی جامعه‌ای رو بنا کرد. پس اینا یه تجربه نوینی در تاریخ بشریت به جا گذاشتن. اینا شدن اهل کتاب. عنوان اهل کتاب یعنی روشنفکرا، یعنی مردمی که سواد دارن، مردمی که قانون سرشون میشه. حالا متوان تو دنیا اینجوریه، اگه کتاب رو به همین معنای قانون بگیریم، ما اهل قانونیم، قانون رو رعایت میکنیم، کشور اسلامی قانون اعتبار داره تو جامعه ما، یا باز توی کشورهای مسیحی، کشورهای غربی، احترامی که به قانون میذارن به مراتب بیشتر از ماست. حالا به هر دلیلی، کاری ندارم دلایل تاریخیش، یعنی هنوزم میشه گفت که اهل کتاب مردمانی که قانون رو بهش اهمیت میدن، قداست برای قانون که مسببات جمعی مورد توافق جمع بوده قائل هستن براش. بخش عمده قرآن، حالا صرف نظر از این اهل کتاب بنی اسرائیل، توجه به انبیا و امتهای پیشین هست که از این ما غافل هستیم. شاید یک سوم قرآن درباره تاریخ گذشته است، یعنی علاوه بر این پیامبران، از آدم گرفته، نوح گرفته، نمیدونم شعیب و غیره، این قصه ها برای سرگرم شدن عملا نیامده. آنچه که قرآن به ما خیلی توصیه میکنه، میگه همه تون برید زیر چتر ابراهیم. بارها تو قرآن این آمده، میگه ملت ابیکم ابراهیم، این دین شما، دین اسلام، آیین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او از گذشته نام اسلام رو بر شما گذاشته، از نمیدونم 5000 سال پیش، 4000 سال پیش، و فی هذا، همچنین تو این کتاب. یعنی اصلا اسلام هم میگه ملت ابراهیم، میگه این نام رو او گذاشت، او بنیانگذار اسلام بود. حتی به پیامبر خود ما وحی شده، میگه اوحینا الیکه ثم اوحینا الیکه ان تبع ملت ابراهیم، به تو ای پیامبر هم وحی کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش. چرا؟ برای اینکه حنیفن، او حقگرای مطلق بود، مسلمن، تسلیم کامل حقیقت بود. و ما کان من المشرکین، هیچ انگیزه غیر خدایی، ناخالصی در زندگی او نبود. بنابراین تمام تلاش قرآن که هی میگه امت واحده، امت واحده، همه تون باید به امت واحده بریم، امت واحده ایست که با آیین ابراهیم آغاز شده. این شجره توحیدی رو او بیان کرده. در قرآن فقط ملت ابراهیم داریم. این کلمه ملت رو شما برید تو کتاب لغت ببینید، ملت ابراهیم، حنیفا، ملت ابراهیم. در 12 بار آمده. هیچ جای قرآن ملت موسی، ملت عیسی، ملت محمد، ملت نوح، هیچ این کلمه ملت یعنی آیین، شیوه زندگی، با نام هیچ پیامبری ترکیب نشده. برامر این قرآن مرتب به اونا میگه که چرا ادعا میکنین که ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود؟ ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود، ابراهیم تسلیم خدا بود. به ابراهیم کسی نزدیکتره که پیرو به اون راه باشه. اگه به سمت ابراهیم رفتن سعادتمندن، بهشتی هستن. پس بنابراین قرآن به جای این دعواها میگه یک راهی گشوده شده، یه آیین زندگی توحیدی تسلیم باره به حقیقت، همه تون برید پیرو به اون راه بشید. بنابراین این تفاوتایی که هی ما خط و خط کشی میکنیم، اصلا قرآن این رو قبول نداره. حالا آیات فراوانیه که هی تشریح میکنه که همه تون یه امت هستید، باید یه امت بشید. در جای دیگه میگه اصلا چرا با هم بحث میکنید سر این اختلافات؟ لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، من برای هر کدوم از شما یه شریعتی گذاشتم. شریعت یعنی راه روشن. به قول دکتر شریعتی میگه شریعه این راه های فرعی است که به آب اصلی میرسه. اصفهان یک زاینده رود داره، ولی این مادی های فرعی که از اون منشأ میشن اینا شریعه. تنه اصلی دینه، ولی میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یه شریعتی برای شما جدا کردم، همینطور که یه شریعت برای موسی، عیسی، ابراهیم و غیره. یعنی پس تنه اصلی که اسلام به معنای تسلیم به خدا، اینا شاخه های مختلفی بر حسب ویژگی های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی داره. برای هر قومی یه شیوه خدا قرار داده که اینطوری با آفریدگارتون تماس بگیرید. میگه بنابراین لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده. اگه خدا میخواست خب همتون یکی میکرد، یه خداست، یه پیغمبر، یه کتاب، تمام میشه. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی میخواد شما رو امتحان بکنه در این تفاوتاتون، امکانات مختلف تاریخی، پیشینه هایی که دارین. یه جور که نیستن آدما، شما همه دارین امتحان میدین. لیبلوکم فیما آتاکم، حالا چیکار بکنیم؟ فاستبقوا الخیرات، در اون چه که خوبه با هم مسابقه بذارید. خیرات نه که پول به مثلا یتیم و مسکین دادن، گرچه اونام خیره، ولی خیرات به قول آقای طالاقانی میگه چیزایی که بهترین ها باشه در فرهنگ، در نمیدونم ارتش، در مالیات، در شهرسازی، در اخلاق، در هر چی که خوبه از هم سعی کنید جلو بزنید. سبقت فسته به قول خیرات. خب حالا هر سبقتی یه خط پایانی میخواد، تا کجا؟ الالله مرجعکم، به سوی بی نهایت خدا رجوعتون اونجاست، تارگتتون، گلتون اونه. چی کار دارین که اینا اختلاف، نمیدونم ما به سمت قبله، اونا به سمت بیت المقدس، یهودی ها جلو دیواره توبه اینجوری میکنن، ما یه جوری دیگه میکنیم، نمیدونم اینا رو بلشون کنید. هر شریعتی برای خودش یا آینی داره. بارها آمده میگه که هر کدومتون جداست، ما برای هر کدومتون لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن. یه جای دیگه میگه فلا یونازعنک فی الامر، در مناسک و اینا با هم دعوا نکنید، ول کنید، هر کدوم یک تشریفات و ریچوال خاصی برای خودتون دارید. بنابراین پس ملاحظه میفرمید که اصلا میگه که با هم بحث هم نکنید، فقط با هم مسابقه بذارید. مسابقتونم در خوبی هاست، سعی کنید که در رشته های علمی جایزه نوبل رو بیشتر از هم بگیرید، مثل اینکه یهودی ها فلن تو این قضیه پیشتازتر بودن. در اخلاقتون، در نمیدونم مسابقات تسخیر فضا، همه چیزایی که هست دیگه، هر چیزی که بشر میخواد درش مسابقه بذاره، اخلاقیات، خدمت به انسان ها، عشق و دوستی و ایثار و الی آخر، حدی که نداره. از نکات دیگه که خیلی مطرحه، قرآن این تعصب ما رو میخواد نفی بکنه. میگه اهل کتاب یه جور نیستن، نمیشه اینا رو با یه چوب روند. لیسو سواءن، هرگز اینا مساوی نیستن. من اهل الكتاب امتون، از اهل کتاب آدم، امت یعنی هدفدار، از کلمه ام میاد یک هدفی داره، امتون قائمتون. تو یه آیه 10 ویژگی برای اونها میشوره. اولا گروه های هدفداری تو اینا هستن، آدم های برپا هستند. یتلون آیات الله آنا اللیل، اینا نیمه های شب بلند میشن با خالق خودشون راز و نیاز میکنن. سه و هم یسجدون، اهل سجده خدا. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، یؤمنون مزاره، دائما ایمانشون افزایش میدن به خدا و آخرت. امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یسارعون فی الخیرات، در کارهای خوب اهل مسابقن با هم، سر از پا نمیشناسن. میبینیم چه نمونه های، شما بهتر میدونید که ما کمتر میبینیم در بین خودمون، همه جور آدم هست ولی اینجور آدم ها رو هم میبینیم. اولئک من الصالحین، اهل اصلاحاتن، اهل کار خیرن. الله علیم بالمتقین، 10 ویژگی توی یه آیه از اینا آورده. میگه اینا که یه جور نیستن که یه قضاوت دربست کنید. میگه من اهل الكتاب، اینا آدمی هستن که من ان تأمنه به قنتارن، به دینارن، اول نه به قنتار، قنتار یعنی پوست گاو، حالا موقعی که گاف صندوق نبود، به اندازه یک گاف صندوقم پوست گاو طلا و جواهر بهش بدی بهت پس میده، انقدر امینن. البته من هم من ان تأمنه به دینارن لا یعده الک، هستن این آدمان که یه دینارم بهشون بدی نمیتونی ازشون پس بگیری، مگر اینکه قدرت داشته باشی به زور بگیری. یعنی میگه که همه جور آدم تو اونام پیدا میشه. بنابراین یه دید تعصبی که فقط فکر کنید همشون مثلا جهنمیان نداشته باشید. در جای دیگه میگه که ولا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، از همه مهربانتر، از همه غیر مسلمونا به مؤمنین کسانی رو خواهید یافت که میگن ما نصارا هستیم، اهل مسیح پیرو به اون هستیم. میگه ذالک منهم بعن منهم قسیسین و رهبانن، اینا برای اینکه درشون کشیشایی هست و رهبان هست، راهبه یا راهب دارن اینا. و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارن، همه رو نمیخواد بگه ها، ولی جا به جای قرآن برای که ما دچار تعصب نشیم تجلیلای از اینا آورده که حقیقتش اینه که من راجع به مسلمان ها ندیدم. این کتاب مال مسلمان هاست قرآن، ولی تجلیلایی که بعضی جا حتی از قوم یهود کرده یا از مسیحی کرده من به این صورت ندیدم، نمیخوام بگم اونا بهترن، شاید از خود ما میگفت خودمونو میگرفتیم، فکر میکردیم خب ما دیگه خیلی خیلی وضعیم خوبه، از دیگران تجلیل میکنه که این تعصباتو از ما ببره. بله در جای دیگه میگه از اهل کتاب کسانی هستن که به خدا ایمان آوردن، به اون چی که به شما هم نازل شده اونم قبول دارن، حمال خودشونو قبول دارن، حمال شما رو. خاشعین لله، در برابر خدا فروتنن، بسیار متواضعن. لا یشترون با آیات الله ثمنن قلیلن، نمی فروشن چیزای خدایی رو، دکون باز نکردن، مثل این اونجلیستا نمیدونم، دنیا براشون اصل دین وسیله است، هستن توشون که نه واقعا دنبال حقیقت هستن. البته قرآن جامعه، در این حالی که این تجلیل رو میکنه انتقادایی هم اونجای که لازمه از اینا کرده. یکی کسانی که میگن که مسیح خدا بود، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، اونا که میگن مسیح ابن مریم خداست کفر میبرزن. حتی اونایی که میگن پسر خداست، و قالت نصارى المسيح ابن الله، اونایی که میگن مسیح پسر خداست، اینا میگه حرفای همون کفار قدیم رو میزنن قبل از اینکه دین و اینا بیاد، برابری کردن با اون دوران جاهلیت. در چند جای قرآن مسئله تثلیث رو زیر سوال میبره، یا ایها الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید راجع به دینتون. عیسی مسیح پسر خدا نبود، خود خدا نبود، او عبد خدا بود، بنده خدا بود. چرا انقدر بزرگش دارید میکنید؟ چرا مثلث قائل شدید ابن ابو روح القدس؟ لا تقولوا ثلاثه انتهوا، انقدر تثلیث نگین، دست بردارید از این انحرافات، این به نفع خودتونه. خدا یکی بیشتر نیست. مسیح رسول خدا بود، کلمه ای او بود که بر مریم القا کرد، رحمتی از جانب او بود، بهش ایمان بیارید، پیروی بکنید، ولی قلوب نکنید، اونو تا خدا بالا نبرید. این سالویشن رو در خیلی جای قرآن رد میکنه که این حرفا یعنی چی، بازخرید گناهان یعنی چی. میدونید که خب مسیحی ها در واقع معتقد هستن که عشق عیسی در دل هر کسی باشه او نجات یافته. یکی تو پولس رساله غلاطیان میگه مسیح ما را از لعنت نجات داد چون در راه ما فدا شد، لعنتی که اون گناه اولیهی که آدم کرده بود. در یوحنای رسولم هست، این رساله اول باب 2:1 میگه شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی، اوست کفاره گناهان ما و تمام مردم جهان. اینا رو به شدت قرآن رد کرده که این حرفا نیست، هر کی هر عملی بکنه عیناً نتیجهشو میگیره. خب داستانایی که تو قرآن آورده که پسر نوح، همسر نوح، همسر لوط، اینا که این نسبت‌های نزدیک رو داشتن جهنمی شدن، ولی زن فرعون زن قهرمان تاریخ شد، اینا هیچ ربطی به هم نداره. راجب رهبانیت، راهبه و راهب شدن، قرآن انتقاد کرده، میگه این بدعت خودشون بود، ما یه هم چیزی نخواستیم. و رهبانیتا ابتدعوها، خودشون بدعت گذاشتن، ما کتبناها علیهم، ما یه هم چیزی رو ازشون نخواسته بودیم. قضا نخور، نخواب، زن نگیر، شوهر نکن، تاریک دنیا باش، برو توی خونه، کی ما یه هم چیزی خواسته بودیم؟ فقط گفتیم که رضوان الله رو تبعیت بکنید، ببینید چه کارهای مثبت خوبه، خدا ازش راضی، اون کارا رو بکنید. کی گفته که این نعمت ها رو استفاده نکنید؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من الطيبات والرزق. پیغمبر بگو کی گفته که این زینت ها، زیبایی ها که خدا برای بندگانش اینا رو اصلا درست کرده حرامه؟ کی گفته؟ در واقع میخواد بگین غلطا چیه دارین میکنید. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة. بگو اینا اصلا تو دنیا مال مؤمن و کافر قاطی، قیامت هم مال اختصاص مؤمنینه، چرا نباید استفاده کرد از این زیبایی ها و زینت های زندگی دنیا؟ اینجاست که به اینا هم انتقاد میکنه. در جای دیگه آخون پرستیشونو که این احبار و رهبان و اینا رو بزرگ کردن و مقلد کشیشا و کاردینال ها و پاپ و این حرفا شده، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا رو ارباب گرفتن برای خودشون. بعد یه جای دیگه حتی هشدار میده، میگه آهای مسلمونا حواستون جمع باشه، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. آهای مؤمنین، آهای مسلمونا حواستون جمع باشه، بسیاری از این آخوندای اینا، احبار و رهبان، لیاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم رو حسابی میخورن و یسدون عن سبیل الله، از راه خدا مردم باز میدارن و نه تنها راهنمای خدا نیستن، نه تنها ارشاد مردم نمی کنن، اینا بزرگترین سد و مانع دینداری مردم هست. الحمدلله میبینیم یخرجون من دین الله افواجن، به چه دلیل به وجود آمده؟ به جای یدخلون فی دین الله افواجن یخرجون من دین الله افواجن. قرآن میگه یعنی شما حواستون جمع باشه، کلا سرتون نره. یهودیا و مسیحیا کلا سرشون رفت، چشم و گوش بسته دنبال اینا افتادن، مقلد اینا شدن، دین و دنیاشون رو تباه کردن، اینا اموالشون رو خوردن و مانع راه اصیل فطری سالم مردم به سوی خالق خودشون شدن. میگه یبغونها عوجا، انقدر کج و کل کردن دینو، انقدر پیچ و خمش دادن که مردم از اون راه عادی فطری خودشون منحرفشون کردن مردم رو. ما تا نخونیم که چه بلایی اینا سر مردم آوردن که عبرت نمیگیریم، میافتیم از چاله به چاهی که افتادیم. فکر میکنیم که با تقلید و پیروی اونا راه نجاتمون است. بالاخره این تجربه رو اونا کردن دیگه. میگه من جرب المجرب حلت به ندامه. هر کسی که یه کار تجربه شده ای رو که به بنبست رسیده، به هلاکت رسیده، باز بخواد تجربه کنه، نادم میشه، پشیمون میشه دیگه. چرا باید این کارا رو هی تکرار کنیم؟ برای اینکه نمیخونیم از امتهای پیشین. تعصبات نژادیشون رو خیلی مطرح کرده که گفتن که هیچکی داخل بهش نمیشه مگر اینکه یهودی باشه یا مسیحی، گفتن مسیحی باشه. امروز هم دارن میگن قرن 21 هزاره 3 تو امریکا از شاید 70-80 درصدشون بپرسین بله غیر مسیحی که وارد بهش نمیشه. یا جای دیگه خودپسندی های مذهبیشون، میگه یهود و نصارا گفتن نحن ابناء الله و اولیاءه، ما فرزندان خداییم، اولیای خدا ماییم. حالا ما مسلمان هم فکر میکنیم ماییم، شیعیان هم میگیم خب اونا که سنی هن، اونا که تو جهنم میرن شیعیان میرن، اونم شیعیان 12 امامی، اونم نه همشون، حتما ولایت فقیه از نوع مطلقش باید قبول داشته باشه، تو خط آقا باشه. اصلاحگران که جهنمی هن، فتنگرن، نمیدونم چقدر دست دسته. نشون میده که خب اینا همه سابقه تاریخی داره دیگه، ولی نمیخونیم، عبرت نمیگیریم. اون بشارتی که به پیامبر بعدی شده اینا حذف کردن در کتابشون. حضرت عیسی گفت مبشرن به رسول من بعد یعتی من بعدی اسمه احمد، من بشارت دهنده به رسول بعدی خودم هستم که نام او ستوده تره. در واقع نامش یعنی مشخصات و ویژگی هاش. راجب کشتارها، اختلافهای مذهبی که بین هم دیگه داشتن، اون چی که قرآن به مسلمونا توصیه میکنه، میگه هیچ دعوایی نداریم، هیچ جنگی هم نداریم، حتی باشون هم بحث نکنید، یه حق مجادله هم ندارید. لا تجادلو اهل الكتاب، اصلا با مسیحی ها و یهودی ها نباید بحث بکنید، مجادله بکنید، الا بلتی هی احسن، مگر با زیباترین شیوه. اونم توضیح میده، بگین ما هم خدا رو قبول داریم، هم ابراهیم رو قبول داریم، هم اسحاق رو قبول داریم، هم یعقوب رو قبول داریم، هم اسبات، اسباتون 12 شعبه بنی اسرائیل، 12 تا فرزندان یعقوب که 12 شعبه شده، هر چی به موسی داده شده، هر چی به عیسی داده شده. لا نفرق بین احد من رسله، ما اصلا فرقی بین رسولان نمیذاریم، نحن له مسلمون، همه ما تسلیم خداییم، ما همه توی یه مدرسه ایم، همه شاگردای یه مکتبیم، همه معلما بر ما عزیزن. لا نفرق بین احد من رسله، حتی نمیگیم پیغمبر خود ما جرجیس هم بهتر بود، به ما چه مربوطه؟ چند بار قرآن اینو گفته، میگه اصلا بحث نکنید راجب اختلاف که چرا ما اینجوری چرا ما اونجوری، فقط روی مشترکاتتون، فقط روی اونا باید با هم بحثه. حتی به پیغمبر خود ما میگه، میگه برو به مسیحیا بگو قل تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم، برو به اونا بگو بیان با هم وحدت کنیم. سر چی وحدت کنیم؟ میگه سر سه موضوع. الله نعبد الا الله، جز الله رو نپرستیم. دو، ولا نشرک بهی شیئا، شرک هم نورزیم. سه، ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله، ارباب به جز خودم نگیریم، دنبال ملهامون، دنبال کشیش و کاردینالامون، دنبال طاغوت ها و جبارانمون. همین تمام شد. نمیگه شما بیان مسلمان بشین نماز بخونید، همین خدا شرک نورزیم، اربابارم بریزیم کنار، ما بنده خدا هستیم. این خطاب پیامبر خود ما هست تو سوره آل عمران، برو بهشون بگو بیان وحدت بکنیم. بله، دو سه جا هم البته چیزای تند شده، میگه که دائما اینا خیانتی میکنن، لا تزالو تتلو علا خائنت من هم الا قلیلا من هم، ولی تحمل کنید، صبر بکنید، به روی خودتون نیارید. یا میگه که چه سخنانی میگن که تا عمق وجودتون رو زخمی بکنن. ولا تسمعن، حتما خواهید شنید هم از این بی خدایان مشرکین و هم از اهل کتاب، ازن کثیرا، زخم زبانهای بسیاری خواهید شنید. امثال این چیزا که میبینین، فیلم هایی که تهیه میکنن، کتاب هایی که مینویسن، همه اینها میگه ولی انتصبروا، ولی اگه تحمل بکنید و تتقو سلف کنترل داشته باشید، خودتون مهار بکنید، راهپیما ایران نندازین، کفن نپوشین، از دیوار سفارت ها بالا نرید، آتش نزنید، همین کاری که درست بر خلافش داریم میکنیم، بیایی این کار بکنید، فان ذلک من عزم الامور، نشون میده عزم دارید، اراده دارید در امور. معنای مقابلش اینه که اگه جوش آوردید یه مرتبه رفتید ترور کردید فلان سفیر رو یه مرتبه چکار کردید، نشون میده اراده ندارید، زود تمپرتون میره بالا و خودتونه به کشتن میدین. همین چقدر 37-8 نفر کشته شدن تو همین جریان فیلمی که اینجا تهیه کرده بودن دیگه، همه اینا فکر میکنن شهید فی سبیل الله هم شدن که صریحاً خلاف این های عمل کردن، که میگه حتما چیزایی خواهید شنید که عمق وجودتون هم آتش بگیره، ولی صبر بکنید و تقوا داشته باشید. یه جای دیگه میگه تعفو، عفو بکنید، و تصفحو، صف یعنی اصلا از صف دلتون هم ببرید، و تغفرو، با خوبی جبران بکنید. بارها این شیوه ها اومده که میگه چه کارایی خواهند که خیانت، ولی اصلا به اونا بگین لا حجت بیننا و بینکم، بین ما و شما اصلا هیچ حجتی نیست، دلیل هیچ دلیل نداره که من میخوام ثابت کنم من بهترم تو بدتری. دو تا برادر توی خونه که هی با هم دعوا نمیکنه که من بهتر از تو هم. میگه اصلا بگین که بین ما و شما اصلا دلیلی وجود نداره که هیچ کدوم بگیم، معنی نداره، ما تو یه خانواده هستیم. همه اینا منیته که اگه بخوایم برتری طلبی بکنیم. برعکس اون چه که ما فکر میکنیم راجب تورات و انجیل، میگه که پیغمبر به اهل چیز بگو، اهل کتاب بگو، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیئن، شما ارزشی ندارید حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر اینکه به تورات و انجیلتون عمل بکنید. ما فکر میکنیم برعکس باید باشه، میگیم ارزش شما اینه که این کتاب بنزین کنار، اینا که فایده نداره، تعریف شده است، بیان به قرآن. میگه نه، شما بر چیزی نیستید، لستم علی شیئن یعنی پاتون جایی بند نیست، دستگیر نجاتی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل رو اقامه بکنید و همچنین اون چیزی که خدا برای شما نازل کرده. بسیار احترام گذاشته خیلی جا به ربانیون و احبار، به کشیش ها، قسیسین همون کشیش هاست در واقع، و در دو تا از سوره هم وعده بهشت به اینا داده، میگه ان الذین آمنو، کسانی که به این پیامبر آخرین ایمان آوردن به قرآن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا و صابئین، حالا میگن صابئین پیروان زکریا، یا میگن بعضی گفتن زرتشتیا، حالا هر کی، میگه هر کدوم اینا، یک، اگه به خدا ایمان بیاره، دو، روز آخرت هم قبول داشته باشه که تو دنیا تمام نشده، بالاخره نتیجه عمل امروزش رو فردا میبینه، و عملا صالحا، کار مثبتی بکنه، فلا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، هیچ قصه ای نخوره، هیچ ترسی هم نداشته باشه، سعادتمنده. یعنی نه تنها این آیه، همه تصورشون اینه که بخوان بگن که این چارتا، یعنی مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها و صابئین، ولی دنبالش میگه من آمنه بالله و الیوم، هر کسی اصولا بودایی میخواد باشه، زرتشتی میخواد باشه، هر جای عالم با هر دین و مذهبی این ستا رو داشته باشه، خدا رو باور کنه، تو این دنیا هم تمام نمیشه پرونده، ادامه داره، سه، یه کار مثبت بکنه، یه ترسی نداره. به هر حال آخرین نکته اینو عرض کنم، اون چیزم که عرض کردم که این کشتن عیسی و مصلوب شدنش رو قرآن انکار میکنه، به یقین میگه چنین اتفاقی نیفتاد، میگه عیسی رو خداوند او نفسش و روحش رو دریافت کرد، او رو بالا برد و از این اتهاماتی که به او میزدن او رو مبرا کرد. به هر حال خیلی خستتون نکنم، بار دیگه تبریک خدمتون عرض میکنم تولد عیسی مسیح پیامبر پاک خدا رو، و انشالله که خداوند تا توفیق بده که از این تجربیاتی که فراراه ما کرده در این کتاب هدایتش استفاده بکنیم. همه اینها که درس‌های پیموده، درس‌های به اصطلاح آموخته بشریت، اینها رو مد نظر ما قرار داده که ازش استفاده بکنیم. این روزها هم بهانه است دیگه، یه موقعیتی است که آدم سالی یه بار بالاخره بفهمه یه کتابی هم یه جا هست که میشه لاشو باز بکنه و چند ورقشو بخونه. به هر حال این تجربه گرانقدر بشری که به خصوص حالا بیشترین جمعیت رو کره زمین پیروان این پیامبرن دیگه، چقدر 2 میلیارد و 200 میلیون مثل این که هستن دیگه، تا آینده هم هستن دیگه، اینطور هم نیست که بگیم دیگه تمام میشن همه به اسلام گرایش پیدا میکنن، تا قیامت هم این تفاوت ها وجود داره. به حال انشاءالله مبارک باشه برای شما، هم برای هموطنان مسیحی، برای همه مسیحیان عالم و برای همه انسان ها، چون این بزرگواران متعلق به بشریت هستن. خب ممنون، متشکرم از توجهتون.